أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. صدق الله العلي العظيم. صلوات.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه حضار و سروران ارجمند. امر فرمودند که به مناسبت موضوع این نشست و ایامی که در اون قرار داریم چند دقیقه توسلی داشته باشیم به ساعت مقدس حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها انشاءالله که خداوند ما رو جزو زمره محبین حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها قرار بده، تأجیل در فرج آقای امام زمان روحی به ارواح آن الاطرا و مقدم الفدا صلوات جلی ختم کنیم. الله السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة، السلام عليك الحسن والحسين، در طریقت راه آسان تا خدا یک فاطمه علت خلق تمام ما سوا یک فاطمه است. نغمه لولاک را تکرار کن، یعنی فقط آفرینش ابتدا تا انتها یک فاطمه است. کوثر است و سر تطهیر تمام آیه هاست، شأن تنزیل تمام انما یک فاطمه است. آن که دختر بودنش شد سر بلندی پدر، آن که شد ذکر تمام انبیا یک فاطمه است، آن عروسی که ببخشد رخت خود شام زفاف، آن که شد مام کرم بر مجتبا یک فاطمه است. چادر او وصل دارم ما پناه عالم است، آن که داد روح بر آل ابام یک فاطمه است، در قیامت حکرانش می کند ذات اله. که این خانم چه مقام والایی داره، در قیامت حکمرانش می کند ذات اله، آن که دارد اذن بیچون و چرا یک فاطمه است. امام باقر فرمود مادر ما جلو در بهشت میسته و مثل کبوتری که دانه های خوب رو از ما بقیه دانه ها جدا میکنه، شیعیان و محبینش روانه بهشت میکنه. آن که شد حامی دین فاطمه یعنی بریده گشت از آتش ولی آن که افتاده به آتش زیر پا یک فاطمه است مندرس شد چادرش معذرت میخوام از خوندن این بیت مندرس شد چادرش از بس لگد بر او زدن آن که خورد ضربه های بی هوا یک فاطمه چه کردن با مادر زاداد و نبت المسمار فی صدرها و نبعد دم من صدرها و صدیه یا صاحب الزمان آقا جان معذرت میخوام رنگ پاییز به دیوار بهاری افتاد بر در خانه خورشید شراری افتاد تکیه بر در زدنش درد سرش شد به خدا او کنار در و در نیز کناری افتاد و رک لباب و رزله چه کردن تو این ایام مادر سادات تو بستر بیماری سلمان میگه مدتی بود سراغ خونه امیر المومنین نرفته بودم میگه رفتم در خونه امیر المومنین دقل باب کردم حسنین خوشحال دویدن پشت در خانه تا فهمیدن من سلمانم دویدن داخل خانه مادر عمو سلمان آمده میگه وارد حجره شدم خانم چادر سر کردن السلام علیک یا بنت رسول الله عرض سلام کردم احوال خانم رو جویا شدم بی بی فرمود سلمان نکنه تو هم از ما بریدی سلمان مدتی سراغ من فاطمه رو نگرفتی از حال من فاطمه جویا شدی همینقدر بهت بگم هر موقع نفس میکشم از بدنم خون تازه جاری میشه گل بر من و جوانی من گریه میکند بلبل به هم زبانی من گریه میکند من گریه مخفیان نمودم ولی علی بر گریه نهانی من گریه میکند رحمت خدا به این اشکا باشه نزاش درداش و امیر المومنین بفهمه نزاش بفهمه چه کردن با زهراش بین در و دیواره اما یه شب امیر المومنین همه دردای فاطمه شو فهمید سادات علما فرزندان فاطمه معذرت میخوام اون شبی که داشت بدن فاطمه شو غسل میداد امیر المومنین سر به دیوار گذاش اسما دستم به بازوی برم کرده ی فاطمه ی ی ی ی ی ی ی ی ی
آقا جان یا امیر المومنین جمله من باشه و التماس دعا به شما. به هر کیفیت و به هر شکلی بود بدن فاطمه تو غسل دادی، بدنش رو تجهیز کردیم، اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله بدن حسینت سه روز رو خاک گرم کربلا این تشییع کردن این بدن رو یا نه؟ نحن و رز از نصدر بعد زهریم. یه عده از سوار بر بدن مبارکش تاختن صلی الله علیک یا مظلوم یا سیدنا الغریب یا سیدنا العطشان یا ابا عبدالله. بخشودگی اهل گناه در صف محشر وابسته به یک گردش چشمان حسین است. تأجیل در فرج امام زمان صلوات جلی ختم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا حبیبنا و حبیب اله العالمین العبد المعید و الرسول المسدد ابو القاسم المصطفی محمد. و علی آله آل الله لا سیما ابن عمه و وصیه و وزیره و خلیفته الصدیق الاکبر الفاروق الاعظم بین الحق و الباطل مولانا علی ابن ابی طالب و مولانا الحجه ارواحنا لتراب مقدمه فدا و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و وقت بخیر محضر شما سروران عزیز مکرم و معزز خودم دارم و خوش آمدگویی دارم محضر شما عزیزان، به ویژه محضر اساتید عزیز خودم حضرت استاد حجت الاسلام و المسلمین دکتر جباری، حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر ابوالقاسمی و همچنین حضرت استاد حجت الاسلام و المسلمین دکتر سبحانی. یکی از مسائل بسیار مهمی که نیاز به بررسی دقیق و متقن داره بحث شهادت حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها است و این موضوع بسیار حساسه و باید با تأملات دقیق و متقن بهش پرداخته بشه که اختلاف عظیمی بعد از پیغمبر اکرم بر اثر همین شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها اتفاق افتاده و این واقعه موجب عبرتگیری امتهای بعد خواهد شد، امت اسلامی که بعد از شهادت پیغمبر اکرم چه اتفاقاتی افتاد که بزعت الرسول با اون وقایعی که هممون شنیدیم و خوندیم و میدونیم به شهادت رسیده و همچنین عوامل قربت و استضعاف ولی خدا در بحث شهادت صدیقه کبرا نهفته است که باید از اون هم درسگیری بکنیم. شهادت صدیقه کبرا سلام الله علیها همونطور که میدونید از جنبه تاریخی مسائل مختلف و نکات دقیقی داره، اینکه زمان هجوم چه زمانی بوده، کیفیت هجوم به چه صورت بوده، آیا اسناد و مدارک تاریخی اهل سنت دلالتی بر این موضوع دارن یا خیر، این جنبه تاریخیه. ولی شهادت صدیقه کبرا سلام الله علیها از جنبه کلامی و اعتقادی هم قابل بررسیه و نکات بسیار دقیقی در شهادت صدیقه کبرا از حیث کلامی نهفته است. برای بررسی بیشتر موضوع از جنبه تاریخی در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد دکتر جباری عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی و مدیر گروه تاریخ این مؤسسه هستیم که جنبه های تاریخی رو انشالله در خدمتشون هستیم و برای نگره های کلامی و مباحث اعتقادی در محضر حجت الاسلام و المسلمین دکتر ابوالقاسمی هستیم، چهره رسانه‌ای خط مقدم پاسخگویی به شبهات وهابیت و استاد حوزه و دانشگاه. اگر اجازه بدن سروران مکرم، از بحث تاریخی شروع بکنیم، در خدمت جناب آقای دکتر جباری باشیم. اولین نکته ای که در مورد شهادت به ذهن میرسه و ممکنه مورد خدشه وارد بشه که آیا در مدارک اهل سنت و مستندات تاریخی اهل سنت ما ردپایی از شهادت صدیقه کبرا سلام الله علیها میبینیم یا خیر؟ برای پاسخ این سوال در خدمت آقای دکتر جباری هستیم که حالا گزارشاتی شده، میزان دلالت این گزارشات تا چه حده؟ آیا مطلوب ما که شهادت صدیقه کبرا ثابت میکنه یا خیر؟ در خدمتون هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. الله صلی الله علی محمد و آله محمد و آله محمد. اللهم صلی علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و بعدد ما احاط به علمک. شهادت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها رو، فرا رسیدن ایام شهادت اون حضرت رو تسلیت عرض میکنم به محضر مولا و سرورمون خلف صالح اون حضرت امام عصر عجل الله تعالی فرجه و همه شما حضار و عزیزان و سروران و اساتید. انشالله که همه در دنیا مشمول توجهات و عنایات خاص اون حضرت باشیم و در آخرت مشمول شفاعت اون بزرگوار. و پیشا پیش هم عذرخواهی میکنم از تصدیعی که فراهم میکنم به خصوص از محضر اساتید بزرگوار حاضر در جلسه. مباحث تاریخی مربوط به شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، همونطور که اشاره فرمودند، مباحث بسیار مهمی است، مباحث متنوعی است و دارای ابعاد مختلفی و به لحاظ اهمیت و جایگاه یک برهه بسیار حساس از برهه‌های تاریخ اسلام، در واقع یک نقطه عطفی است در تاریخ اسلام. در تمامی تاریخ اسلام اون نقطه و برهه‌ای که منشأ یک انشقاق عظیم در میان مسلمان ها شد که هرچه تاریخ پیش رفت و جلو رفت موجب انشقاق ها و انشعاب های بیشتر شد، همین وقایعی است که در طول مدت نچندان زیاد بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله اتفاق افتاد، هم به لحاظ اهمیت و هم تأثیر و هم عمق فاجعه و حزنی که ناشی از این فاجعه متوجه موالیان و شیعیان و دوستداران اهل بیت علیهم السلام میشه. و لذا طبیعتاً پرداختن به همه ابعاد تاریخی مسائل مربوط به شهادت صدیقه کبرا سلام الله علیها جلسات متعددی رو میطلبه، به خصوص که متون تاریخی چه شیعه چه اهل سنت تصویر خیلی دقیق و روشنی از اجزاء فاجعه، از ابعاد فاجعه به ما ندادن. این از این باب عرض میکنم که گاهی اختلاف های در میان گزارش ها دیده میشه در جزئیات حادثه، اما اون چه که مشترک هست در میان تمامی این گزارش ها اصل ظلمی است که بر فاطمه سلام الله علیها رفته، حجمه ای که به حریم اون حضرت صورت گرفت، صدمه ای که به جسم مطهر اون حضرت صورت گرفت و به هر حال شهادتی که مترتب بر این صدمات شد. اینها رو با جمع‌بندی مجموعه گزارش ها کنار هم قطعا بهش میرسیم، اما جزئیات وقایع اینها طبعا دچار اختلاف هستند که ما در ارتباط با بخشی از محورها نیاز به تحلیل داریم. ناچاریم که نقل ها رو کنار هم بگذاریم، به یک ترسیم و تصویر برسیم، مثل اون چه که اشاره فرمودن درباره تاریخ رخداد حادثه. ما در گزارش های تاریخی روایت مصرحی نداریم که در چه روزی هجوم به خانه فاطمه سلام الله علیها صورت گرفت، اما همطور که عرض خواهم کرد با کنار هم نهادن این گزارش ها به یک برحال نتیجه می رسیم. قبل از این که به اون جهات بپردازم، چون فرصت کوتاه هست، ما یک سیری در متون اهل سنت می کنیم در ارتباط با گزارش هایی که درباره هجوم به بیت فاطمه سلام الله علیها در منابع اهل سنت از کهن‌ترین منابعشون. حالا من تا منابع قرن ششم رو میام جلو دی، بعد از اونم منابع متعددی هستن که حالا فرصت نیست. خب این منابع رو وقتی که نگاه میکنیم در گزارش های اهل سنت، مسئله هجوم کاملا مصرحه، تهدید کاملا مصرحه، تهدید به داخل شدن به بیت، تهدید به آتش زدن بیت فاطمه سلام الله علیها مصرح هست، در اینها قدر مشترک. میمانه بحث آتش زدن، این تهدید را یا عملی هم کرد یا خیر، آیا در را آتش زد یا خیر. در متون اهل سنت به بحث آتش زدن تصریح نکردن، این در متون شیعه هست، مثل کتاب سلیم و برخی از منابع دیگر مثل تفسیر عیاشی اینها، اما تهدید به آتش زدن تو بسیاری از روایاتشون هست که عرض خواهم کرد. که حالا ما کنار این نقل ها رو کنار هم بگذاریم با اون روایات که در منابع متعدد اهل سنت از لحظات آخر ابی بکر نقل شده، آرزوهای نهگانه ابی بکر به تعبیر مرحوم علامه امینی، ثلاثتون و ثلاثتون و ثلاثه، سه تا ابو بکر آرزو میکرد، به نقل عبدالرحمن ابن عوف در لحظات آخر عمرش که ایکاش سه کار رو نکرده بودم، ایکاش سه کار رو کرده بودم، ایکاش سه چیز رو از پیامبر پرسیده بودم، که یا لیتنی لم افتش بیت فاطمه. تفتیش بیت فاطمه خب طبیعتا بر اساس این روایات قطعا صورت گرفته، بر اساس نقل الامام و سیاست صورت گرفته و امثال اینها. تهدید به آتش زدن هست، با قبس و من النار و فتیله به ید خلیفه دوم آمدن به در خانه فاطمه هست، از اون طرف هم تفتیش بیت فاطمه هست. اینها رو کنار هم بگذاریم، طبیعتا این خانه، ورود به این خانه، تفتیش این خانه بدون عملی شدن اون تهدید صورت نگرفته، چون هیچ نقلی نداریم که به اختیار خودش فاطمه در رو باز کرده گفته بفرمایید داخل و اینها. بنابراین طبعا بر اساس این متون اهل سنت با این تحلیلی که عرض کردم، بحث احراق هم چه بسا بتوان از این متون استفاده کرد. من سریع به صورت گذرا این گزارش ها رو عرض میکنم. از کهن‌ترین منابع اهل سنت، المصنف ابن ابی شیبه است، متوفای 235، که آغاز نقلش این هست بعد از سندی که ذکر میکند، که انهم حین بوی علی ابی بکر بعد رسول الله کان علی و الزبر یدخلان علی فاطمه بنت رسول الله فیشاورونها و یرتجعون فی امرهم فلما بلغ ذلک عمر بن الخطاب خرج حتی دخل علی فاطمه فقال یا بنت رسول الله والله ما من احد احب الینا من ابیک و ما من احد احب الینا بعد ابیک منک و ایم الله ما ذلک بمانعی ان اجتمع هؤلاء النفر عندك ان امرتهم ان يحرق عليهم البيت. تهدید به احراق بیت که در مصنف ابن ابی شیبه جلد 8 صفحه 572. من قبل از اینکه ادامه بدم این گزارش ها رو، عرض میکنم که بر اساس تحلیلی که از مجموعه گزارش ها میتوان بهش رسید، اینکه چون گاهی سوال میشه که تعداد هجمه ها چقدر بوده، دفعات حمله به بیت چقدر بوده، از گزارش ها به خصوص اون نقل جناب سلمان در کتاب سلیم که ما با جزئیات بیشتر بحث رو مطرح کرده میتوان به این نتیجه رسید که در روزهای آغازین بعد از سقیفه، چنان که از دیگرانی در مدینه طلب بیعت میکردند و به اکراه اینها، در خانه امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم آمدند و از اون حضرت هم طلب بیعت کردند. برخی از گزارش هایی که مضمونش این هست که امیرالمؤمنین در اونجا فرموده که انی آلیت ان لا ارتدی الا للصلات حتی اجمع القرآن، که در پاسخ بحث جمع قرآن مطرح میکند و خب مشخص جمع قرآن امیرالمؤمنین سلام الله علیه در اون روزهای بعد از رحلت پیامبر بود، یعنی بعد از رحلت پیامبر اولین کاری که امیرالمؤمنین سلام الله علیه انجام داد تجهیز و دفن رسول خدا صلی الله علیه و آله بود، بعد نشستن برای جمع قرآن با اون وصیتی که پیامبر اکرم کرده بودند برای جمع قرآن، با اون کیفیتی که خب ما درباره مصحف امیرالمؤمنین سلام الله علیه قائل هستیم که در واقع امیرالمؤمنین موظف بود قرآن مفسر رو جمع آوری بکند، که وقتی عرضه کرد دیدن که خب این برخلاف مقاصد اونهاست و نپذیرفتن. روایتی از امام باقر سلام الله علیه هست که حدود یک هفته بعد از رحلت پیامبر امیرالمؤمنین اون قرآن رو عرضه کرد و اینها رد کردن. به هر حال خود اون اهمیت فوق العاده ای داشت این که چنین قرآنی با این ویژگی عرضه بشود، نه قرآن مجرد که دستشون بود، قرآن مفسر و معول، این بنا بود عرضه بشه که نپذیرفتن. خب در اون روزهای اول طلب بیعت شده، طلب و البیعه، و علی علیه السلام هم این عذر آورد. و اما بحث تهدید که انجام گرفته و حمله که انجام گرفته، اون چه که از نقل ها برمیاد و حالا در قسمت بعد انشاءالله اگر توفیق شد در بحث تاریخ و هجوم به بیت عرض میکنم، تهدید در دو مرحله انجام گرفته. یک مرحله اون جاییست که طبق همین روایت از جمله این روایت و روایات دیگری که هست، زمانی که اینها مطلع شدند تعدادی از صحابه امیرالمؤمنین در خانه امیرالمؤمنین تجمع دارن، متحسن هستن، مشورت میکنن، ابراز مخالفت میکنن، اینجا آمد برای عرض میکنم که تهدید، که تهدید صورت گرفته اما عملی نشد. توی مرحله آمدن بیرون برای رعایت و اینکه مواد حریم این خانه شکسته بشه، این کسانی که مثل زبیر و سلمان و مقداد و امثال اینها که در خانه بودن، اینها آمدن بیرون و عرض کنم که از اینها به اکراه بیعت گرفتن. مرحله دوم خب به مقصدشون رسیدن در اخراج اینها. در مرحله دوم طبق نقل دارد که گفتن تا علی بیعت نکند کار ما پیش نمیره، لذا رفتن مجدد سراغ امیرالمؤمنین. در اینجا در سه نوبت رفته شد در خانه امیرالمؤمنین سلام الله علیه. در یک نوبت، یعنی در دو نوبت قنفذ فرستاده شد و امیرالمؤمنین خودشون اومدن دم در و پاسخ قنفذ رو دادن و اینکه عرشبت که گفت بای شما رو آمدم که دعوت کنم برای بیعت با خلیفه پیامبر، که حضرت فرموندن که من خلیفه‌ای برها جز خودم نمیشناسم، من پیامبر اکرم چنین توصیه به ما نکرده، و مخالفت کرد. بار سوم بود که عمر با حطب و هیزم آمد در خانه حضرت که اون فاجعه رخ داد. بنابراین دخول به بیت و ورود در بیت و اون فاجعه یک بار رخ داده، تا بعد از دوبار آمدن قنفذ که امیرالمؤمنین آمدن دم در، چون همین همگاهی منشأ سوال میشه و درست تصویر درستی بیان نمیشه، تصور میشم اولین بار فاطمه سلام الله علیها آمده و گفته میشه در حالی که مرد خانه داخل خانه است، پس چرا زن میاد پشت در. دوبار امیرالمؤمنین آمد، بار سوم عمر آمد و با هیزم و تهدید و اینجا فاطمه سلام الله علیها اینجا دیگه برای اتمام حجت، برای این که چه بسا حیا بکنن از محضر اون حضرت، آمدن پشت در و اینها. عرض کنم که بنابراین با یک چنین تصویری که عرض کردم که حالا این دو نوبتی که با تهدید آمدن طبق شواهدی که از حدود 40 و چند روز و قریب به 50 روز بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله هست، این دیدگاه را شواهدش رو عرض میکنم که این دو نوبت تهدید مربوط به اون مقطع هست، اما طلب بیعت بعد از بیعت عمومی که در بعد از سقیفه گرفتن اونجا طلب بیعت هست که امیرالمؤمنین بحث جمع قرآن رو مطرح کرد و اینها سکوت کردن دیگه، اصرار نکردن تا اینکه حالا چرا در اون مرحله آمدند و به اصرار خواستن بیعت رو بگیرن، قصه بنو اسلم مطرح که حالا انشاءالله در قسمت بعد عرض میکنم. لذا بخشی از این نقل هایی که اشاره میکنم در متون اهل سنت آمده که تهدید متجمعین و متحسنین در بیت هست مربوط به اون تهدید اول هست، برخی از نقل هاشون مربوط به تهدید دوم و دخول بر بیت هست. بعد از ابن ابی شیبه در المصنف نظام هست که البته از نظام منبع در اختیار نداریم، منتها ملل و نهل شهرستانی جلد 1 صفحه 57 وقتی که عقاید نظام رو بیان میکند میگه وزاد فی الفریه، عقاید نظام رو اونهایی که مطابق با مذاق اهل سنت نیست نقل میکند رو میگه فقال ان عمر ضرب بطن فاطمه یوم البیعه حتی القت الجنین من بطنها و کان یصیح احرقوا دارها به من فیها و ما کان فی الدار غیر علی و فاطمه و الحسن و الحسین. این اتفاقا قرینه خوبیه که شهرستانی از قول نظام نقل میکند که در اینجا که عمر حمله کرد و منجر به ضرب فاطمه سلام الله علیها شد، ما کان فی الدار غیر علی و فاطمه و الحسن و الحسین، دیگه حرفی از متحسنین در اینجا نیست. و بعد از نظام کامل مبرد هست متوفای 285 که ابن ابی الحدید از کامل مبرد نقل میکنه در جلد 2 شرح نهج البلاغه صفحه 46 و 47 که همون آرزوهای نهگان ابوبکر رو نقل میکنه که وددت انی لم اکن کشفت عن بیت فاطمه و ترکته ولو اغلق علی الحرب، ولو اغلق علی الحرب، این فضا رو نشون میده که فضای جنگی رو در واقع داره ترسیم میکنه. من میترسم این قسمت یادم بره، اینجا خوبه باید تو پرانتز عرض بکنم که این آرزوهای نهگان ابوبکر رو گاهی نقل میکنیم با این تصور که واقعا خب پشیمان شده بوده، آخر عمرش میگه ابوبکر پشیمان شده، آرزو میکرد ای کاش به خانه فاطمه حمله نکرده بودم، برای اینکه میزان صداقت این آقا رو در این که آیا واقعا پشیمان بود یا خیر بهش برسیم از همون نقل آرزوهای نهگانه میتوان رسید. در اونجا اون ستایی که میگه کاش از پیامبر پرسیده بودم، یکیش این است که از پیامبر کاش میپرسیدم لمن الامر بعدک، از همین جمله میتوان متوجه شد که چقدر صادقه و پیامبر چقدر دیگه بگه، با چه بیان پیامبر بگه الامر بعد از من دست کیست. هر مقدار در این جمله صادق هست، در اون جمله آرزوهای سگانه و سگانه دیگر هم صادقه. یعقوبی باز به هم ترتیب در تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 126 بحث متحسنین رو ذکر میکند و بعد میگه فعت و فی جماعت حتی هجم الدار، اینم نقل یعقوب. البته ما یعقوبی رو شیعه میدانیم و شواهدی که هست، منتها به هر حال یک مورخ است که مورد قبول اهل سنت هم هست و همین آرزوهای نهگانه رو نقل میکنه در صفحه 137 جلد 2 و لیتنی لم افتش بیت فاطمه بنت رسول الله و ادخله الرجال. بلازوری خیلی میمودر پرده رو باز کرده متوفای 279 در انصاب الاشراف جلد 1 صفحه 586 من با سندش نام میکنه ان ابابک ارسل الی علی یرید البیع فلم یبایع فجاء عمر و معه فتیله فتلقته فاطمه علی الباب فقالت فاطمه یا ابن الخطاب اتراک محرقا علی بابی قال نعم و ذالک اقوا فی ما جاء به ابوک. پس هم آتش آوردن و از قرن سوم بلازوری به هر حال تصریح بهش میکنه، میگه در دستش فتیله آتش. و این نکته رو که عرض میکنم یه وقتی از علامه عسکری رحمت الله علیه من شنیدم، یه جلسه بود ایشون می‌فهمید که گاهی در اذهان هست که عمر خشن بود. خب بله، خشونت عمر که قطعی است از جهت تاریخ دیگه، این جمله که درت عمر احیب من سیف الحجاج در خود متون اهل سنت آمده، اما ایشون می‌فرمود که از این نقل بلازوری برمیاد که ابوبکر هم دست کمی از اون نداشته، هرچند در ظاهر خیلی وقتا رعایت میکرد. اما میگه که از ابن عباس نقل میکنه که قال بعث ابوبکر عمر ابن الخطاب الى علی رضی الله عنهم حين قعد عن بیعته و قال ائتنی بهی باعنف العنف، ائتنی بهی باعنف العنف فلما اتاه جرى بینهما کلام. صفحه 587 جلد 1 انصاب الاشراف. دیگه ابن قتیبه دینوری متوفای 276 و الامام و سیاست دیگه زبان زده دیگه، اون تفصیلی که ابن قتیبه داره در ارتباط با هجوم به خانه فاطمه و آوردن امیرالمؤمنین سلام الله علیه به مسجد و تهدید به قتل امیرالمؤمنین مفصل در آغاز بحث کیف کانت مبایعت ابی بکر آورده. من فقط آغاز نقل رو میخونم. و ان ابا بکر تفقد قوما تخلفوا عن بیعته عند علی کرم الله وجهه فبعث الیهم عمر فجاء فناداهم وهم في دار علی فابوا ان يخرجوا فدعا بالحطب. اینو مقدار خلط موارد از بنظر من، یعنی اون تهدید اول رو با دوم با هم گویا آوردن، یعنی در بحث حطب و ورود به بیت مربوط به تهدید دوم هست. حال برخی از اینا با هم آوردن. فابوا ان یخرجوا فدعا بالحطب و قال والذی نفس عمر بیده لتخرجن او لأحرقنها على من فیها. خانه رو کلن با هرچه که در خانه ساتش میزنن. فقیل له یا ابا حفص ان فیها فاطمه فقال و این فخرجوا فبایعوا الا علیان فانه زعم انه قال حلفت ان لا اخرج ولا اضع ثوبي على عاتقي حتى اجمع القران. بعد میگه فوقفت فاطمه رضی الله عنها على بابها فقال لا احدلي بقوم حضروا اسفا محضر منكم تركتم رسول الله. اینجا خب صحبت های فاطمه رو نقل میکند. هر شبت که بله، شاید از همین کلام ابن قتیبه بشه دو تهدید رو استفاده کرد، چون داره فعلا این قسمت خروج اونها رو ذکر میکنه. بعد میگه فعطا عمر ابابک فقال له الا تأخذ هذا المتخلف عنك بالبيعه. اتفاقا از همین نقل دو تهدید استفاده میشه. میگه که عمر به ابابک در مرحله بعد از اینکه اینها خارج شدن گفت که الا تأخذ هذا المتخلف عنك بالبيعه، یعنی علی مانده بود و بیعت نکرده بود. فقال ابابک لقنفذ وهو مولا له اذهب فادعوا لي علیا. بعد میگه قنفذ آمد و فذهب الى علی فقال له ما حاجتک فقال یدعو که خلیفت رسول الله. فقال علی لسری اما کذبتم یا کذبتم على رسول الله فرجع فابلغ الرساله. قال فبکا ابو بکر طویلا، که اینم پیاز داغش رو زیاد کردن آقای ابن قتیبه است. فبکا ابو بکر طویلا فقال عمر الثانیه لا تمهل هذا المتخلف عنك بالبيعه. فقال ابو بکر لقنفوز اد الیه فقل له خلیفت رسول الله یدعوک لتبایه فجاءه قنفوز فعدا ما امر به فرفع علیان صوته فقال سبحان الله لقد ادعا ما لیس له فرجع قنفوز فابلغ الرساله فبکا ابو بکر طویلا ثم قام عمر فمشا معه جماعه. اینجا دیگه عمر با جماعه
مانعی نداشته باشه، بحث فقط نام کتاب ها برده باشه که
بله از این بگذارم. حتی اتو باب فاطمه فدق الباب فلما سمعت اصفاتهم اصفات که نادت به علا صوتها یا ابت یا رسول الله ماذا لقینا بعدک من ابن الخطاب و ابن ابی قحافه. که اینجا میگه که دی با این صدای گریه فاطمه برگشتن انصرف و باکین و بقیه عمر و معه قومون فاخرجو علیان. دیگه نمیگه حالا چجور دارده خانده شدند و اینجا رو درز میگیره. علی رو خارج کردن. فمضى به الى ابي بكر فقال له بايع فقال ان انا لم افعل فما قالوا اذن والله الذي لا اله الا هو نضرب عنقك فقال اذن تقتلون عبد الله واخا رسوله. قال عمر اما عبد الله فنعم و اما اخو رسوله فلا. باز ناچار می پرانتز اینجا عرض بکنم، خیلی وقت من این نکته رو استشهاد میکنم خیلی جاها، با اون این که خب گاهی میگن که بله قصه غدیر مثلا اگر رخ داده بود، اگر پیامبر با صراحت راجع به علی چیزی فرموده بود، طبعا صحابه نباید یادشون میرفت. دو سه ماه بیشتر فاصله نیست میان قدیر و جریان رحلت پیامبر و جریان سقیفه. اگر قدیری بود صحابه باید یادشون میمد. چرا پس صحابه کاری نکردن، سکوت کردن، اقدامی نکردن؟ یکی از پاسخهای نقضی که اونجا میشه داد همین جملات ابن قتیبه است. اینجا میگه که امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود اگر من رو بکشید، اذن تقتلون عبد الله و اخا رسوله. قال عمر اما عبد الله فنعم و اما اخو رسوله فلا. یه اخوت امیرالمؤمنین که اینجا انکار شد، این که از جهت تاریخی چیزی مثل قدیر که نیست. اخوت امیرالمؤمنین دیگه مثل شمس فی رایحت النهار که همه قبول دارن دیگه. از این آیونی که منکر قدیر هستن میپرسیم، میگیم که عرض شود که به همون دلیلی که صحابه در اینجا سخن نگفتن و ساکت موندن یا مثلا نتونستن کار رو پیش ببرن هنگام انکار اخوت علی، شما همون رو بیارید در ارتباط با مسئله قدیر. اخوت امیرالمؤمنین انکار شد، صحابه کجا هستن؟ یک امر قطعی از نظر شما انکار شد در اینجا، صحابه کجا؟ در مورد قدیرم به همین طریق هر توجیهی اینجا کردید اونجا هم همون توجیه رو بکنید. بعدش چون ذکر نام کتاب ها بنا شد بشه، طبری هست با تهدید به احراق هست، آرزوهای نهگانه در طبری جلد 2 صفحه 443 و صفحه 619 آمده. درباره ابن ابی دار متوفای 357 که از محدثان بزرگ اهل سنت بوده، ابن حماد کوفی میگه کان و مستقیم الامر عامت دهره، در میزان الاعتدال ذهبی جلد 3 صفحه 459 میگه ان عمر عقاید ابن ابی دار رو همجد متهمش میکردن به اینکه این تغییر مذهب داده فاسد شده امس اواخر عمرش، در اواخر عمرش مینشسته برای او این روایات نقل میکردن، رد نمیکرده که ان عمر رفس فاطمه حتی اسقطت به محسن. این رو به عنوان قدح ابن ابی دارم ذکر میکنن که عرض شد که اینها رو در اواخر عمرش تحمل میکرده و در محضرش ذکر میکردن. طبرانی متوفای 360 در معجم کبیرش همون آرزوهای نهگانه رو نقل میکند. ابن عبدالربه در اقدال فرید جلد 4 صفحه 93 عرض شد که باز تهدید رو و آتش آوردن و فاقبل به قبس من نار ازیو ان یضرم علیهم الدار فلقیت و فاطمه، این رو باز نقل میکند. و بحث سقط جنین فاطمه سلام الله علیها و نام محسن رو الاستیاب ابن عبدالبر داشته و متاسفانه الان حذف کردن. صفوری شافعی متوفای 894 در المحاسن المجتمعی خودش این رو از الاستیاب نقل میکنه. الان هرچی ورق بزنید الاستیاب رو شما درش چنین عبارتی رو نمیبینید، چنان که ابن قتیبه در المعارفش عرض شود که این جمله رو داشته که ان محسنا فسد من زخم قنفط العدوی، مرحوم ابن شهرآشوب در مناقب آل ابی طالب جلد 3 صفحه 133 عرض کنیم که میگه و فی معارف القتیبی، الان در المعارف چه عبارتی نیست بلکه هلک صغیرا غریب به مضمون، این که محسن این طب در طفولیت از دنیا رفت، اما این عبارت که ان محسنا فسد من زخم قنفذ العدوی که ابن شهرآشوب از معارف ابن قتیبه نقل میکند متاسفانه تغییرش شده و حذفش کردن. اینها مقداری از هر شاید که شواهد موجود در منابع اهل سنت تا قرن پنجم بود و دلالاتش هم خب مشخصه. و در ارتباط با شهادت اگر فرصت شد در این قسمت یا بخش بعدی،
بخش بعدی اگر مشکل نداره تشکر میکنم. پس طبق بیانات استاد دکتر جباری در متون اهل سنت تا قرن ششم دو تا مسئله اساسیه و تصریح شده مسلمه، مسئله هجوم و مسئله تهدید، حالا تهدید به داخل شدن بیت و بحث تهدید به آتش زدن بیت مسلمه تصریح هم شده، اما برای اثبات عملی کردن باید ذم قرائن بکنیم تا آتش زدن خانه، عملی شدن تهدید آتش زدن خانه اثبات بشه. و با توجه به مطالب استاد 5 مرتبه درب خانه امیرالمومنین علیه السلام آمدن، یک مرتبه روزهای پس از شهادت رسول اکرم برای طلب بیعت اومدن که امیرالمومنین علیه السلام بحث جمال قرآن رو مطرح فرمودن، یه مرتبه دیگه برای تهدید اومدن منتها به نیت خروج متحسنین، و سه مرتبه اومدن، سه مرتبه بعدی دوبار قنفذ اومد که امیرالمومنین جوابش داد، و بار سوم که هجوم هم صورت گرفته صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها به پشت در اومدن. تشکر میکنیم. اما در مورد بحث نگره کلامی شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها در خدمت استاد حاجی ابوالقاسمی هستیم. خب بحث شهادت در مسئله کلامی از دو دید باید بررسی بشه، خود همین جنبه کلامیش، یکی اینکه جایگاه کلامیش چیه، ما چه جایگاهی در منظومه کلامی شیعه برای شهادت از زهرا سلام الله علیها داریم، یکم بحث نحوه طرحه که حالا نحوه طرحو در دفعه بعدی برگشت بعدی خدمت استاد هستیم، اما در مورد جایگاه مسئله شهادت صدیقه کبری سلام الله علیها در مسائل کلامی اگر توضیحاتی بفرمایید ممنون میشیم.
بله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بحثی که ما خدمت بزرگواران مطرح میکنیم در اینجا، اولین مسئله این که علمای اهل سنت یک جایگاهی برای صحابه قائل هستند که این جایگاه با آنچه که ما مسئله شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها میدانیم به هیچ وجه قابل خدشه نیست. برای روشن شدن این مسئله ما اول یک سری مقدماتی بیان بکنیم. به عنوان نمونه، در کتب اهل سنت و طبق مبانیشون هر وقت مایل باشن، نمیم تصویر میتونه بدن یا نه؟ تصویر رو ممکن است بدن؟ علمای اهل سنت خلفای خودشون رو اگر خلیفه عدل بدانند معصوم معرفی میکنند، به راحتی برای اونها عصمت قائل شدند، اگرچه این الان خیلی مشهور نیست ولی در عمل این چنین بوده. آقای ذهبی در الموقظه میگه والعصمت للانبیاء والصدیقین و حکام القسط، ولذا خود ابن تیمیه میاد مطرح میکنه میگه و اما الحدیث النبوی السلطان ظل الله فی الارض و هذا صحیح. سلطان ظل الله است، با ظل الله نباید برخورد بشه. در تتمیه همین روایت ظل الله دارند، هر کسی که با خلیفه برخورد بکند جایگاه جهنم است. این رو هم نوبیری نقل کرده، هم در ابو نعیم اصفهانی در فضیلت العادلین مطرح کرده. این راجع به کل سلطان هایی که عادل می دانند، اما راجع به آقای ابوبکر و عمر بالخصوص حرف های دیگری هم زدند. به عنوان نمونه روایتی است، آقای هیثمی در السوائق المحرقه میگه ان الله یکره فوق سمائه ان یخت ابوبکر فی الارض، خدا نمیخواد که ابوبکر در زمین اشتباه بکنه. رجاله ثقات، روایت معتبره، ابوبکر اشتباه نکرده، هر کارم بکنید به اون نمیشه اشتباه است. به همین دلیل آقای بهرق یمنی شافعی در کتاب خودش الحسام المسلول یک عبارت بسیار کلیدی میاره، میگه ولو ان عمر رضی الله عنه قتل الفا من امثال سعد ابن عباده، میگید عمر سعد رو کتک زده، اگر هزار تا مثل سعد رو کشته بود، و امثال زبیر و هزار تا مثل زبیر رو هم کشته بود، حمل الله علی الصواب، گفتین کار خوب کرده. شما یه دونه حضرت زهرا رو میخوای ثابت کنید که جزو اشرم برای اونها به حساب نمیاد، او میگوید هزار نفر از اشره را هم میکشت، ما میگفتیم کارش درسته. بعدا نصحح امامته، ما امامت او رو قبول داریم، لأن تصرفات الائمه، یه جمله تو پرانتز، محمولتون على الصحه، که ما گفتیم خلیفه معصوم است، قاعده شونه تصرفات ائمه باید حمله بر صحت بشه، به خصوص اگر عمر هم باشد، لاسی ما عمر. خب این یک عبارت، یعنی یک مقدمه که به فرض ما شهادت صدیقه طاهر سلام الله علیها رو ثابت کردیم، ثم ماذا؟ آقایان حاضر هستید دست از مبناتون بکشید یا خیر؟ میگه نه، ما دست از این مبنا نمیکشیم. لذا میگیم کار خوبی هم انجام داده، از ذرا بدهکار هم میشه. مسئله دومی که باز باید مطرح بکنیم، حتی اگر فرض بگیریم درگیری شده و ابوبکر رو هم بگویند اشتباه کرده، عمر رو هم بگویند اشتباه کرده، آیا از حیث کلامی میشود اونها رو ملزم کرد وقتی مبنای کلامی اونها این است که قاتل و مقتول هر دو در بهشتند و هر دو ثواب بردند؟ خب این اعتقادشونه. از زهری مطرح میکنه، میگه ادرکت الفتنه، ادرکت الفتنه الاولا اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اصحاب پیغمبر در فتنه اولا بودند، هم خونریزی شد هم اموال غصب شد. فلم یقتص فیها من دم ولا مال، نه خونی در اونجا قصاص شد نه مالی برگردانده شد. چرا؟ اصیب به وجه تعویل، همش نه اجتهادی بوده، اجتهاد کردن. چیکار میخواید بکنید؟ آقا اجتهاد فقطه خلیفه بوده که باید بگن اصاب، ابوبکر و عمر بوده باید بگن به طریق اولا اصاب، حالا اصلا بگن اخته ثم ماذا؟ چیکار میخواید بکنید شما؟ یا عبارت دیگه در کتاب نووی، شرح نووی، و علم ان الدماء التي جرت بین الصحابه رضی الله عنهم ليست بداخل في هذا الوعید، خونهایی که صحابه ریختن داخل اون وعید آیه قرآن نیست که من یقتل مؤمنا متعمدا. مذهب اهل سنت و حق احسان زن به صحابه است و اصلا نباید بگیم، باید بگیم مجتهد بودن، تعویل کردن، قصد گناه نکردن، قصد دنیا نداشتند. و کان بعضهم مصیبا و بعضهم مخطئا معذورا فی الخطا لانه الاجتهاد و المجتهد و اذا اخطأ لا اسم علیه، اجتهاد بوده گناه نکرده. یعنی شما شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها مستقیما به دست ابوبکر و عمر هم ثابت کنید، گناه نکرده، اجتهاد کرده بوده، چی میخواید بگید شما؟ پس ما باید بدانیم وقتی مسئله شهادت صدیقه طاهر سلام الله علیها مسئله هجوم رو مطرح میکنیم به کجا میخواییم برسیم. خیلی وقتا بحثای ما ته نداره، نمیفهمیم به کجا میخواییم بریم. نمونه هایی هم براتون نشون بدم. مالک ابن نویره به دست خالد ابن ولید کشته شده. ابن تیمیه در منهاج میگه وکز از صدیق لم یعاقب خالدا، ابوبکر خالد ابن ولید را عقاب نکرد بر قتل مالک، لانه او کان متعولا، اجتهاد کرده بود. چی میخواید بگید؟ هرمزان توسط عبیدالله ابن عمر به شهادت رسیده، میاد میگه که خود ابن تیمیه میگه که در اینجا و اذا کان عبیدالله ابن عمر متعولا یعتقد ان الهرمزان اعان علی قتل ابیه و انه یجوز له قتله صارت هذه شبهه و مانع قصاص هم میشه. جنگ جمل، درگیری های طلحه، زبیر، عایشه با امیرالمؤمنین علی علیه السلام، میگه اولا یک عده که اون طرف رو مصیب دونستن، حالا اگر فرض بگیریم علی امام بوده و مصیب بوده، و ان من قاتله مجتهد مخطئ، ده ها هزار نفر کشته شدن مجتهد مخطئ ثوابم برده. در صفین ابن حزم میاد میگه قطعنا ان معاویه رضی الله عنه من معهو مخطئون مجتهدون ماجورون اجرا واحدا، روک میگه میگه ثوابم بردن. آقا چی میخواید بگید؟ یا جای دیگه ابن حجر عیسی میگه علی دو تا ثواب برد، معاویه و اصحابش یک ثواب، فلهم اجر و له هو و وصیته اجران. از این صریح‌تر اگر میخواید، ابن ملجم در حکم صحابی سبق مبانی اونها، اسمش رو جز صحابه بردند، لذا روشون نمیشه، اما گفتند. ابن ترکمانی در الجوهر و نقی نتیجهشو نمیگه، چون دیگه خیلی اینجا خجالت کشیده، اما اصل قاعده رو میگه ولا خلاف بین احد من الامه، همه اجماع داریم که ابن ملجم قاتل حضرت علی اجتهاد کرده و ظاهر هذا انه کان مسلما متعولا، ظاهری که اون اجتهاد کرده، لذا ابن ملجم هم باید بگن ثواب میبره. طبق مبنایی که دارند ما حتی ابن ملجم رو نمیتوانیم در شهادت حضرت علی علیه السلام محکوم بکنیم. این چه مبنای در نصر؟ اول باید مبناش رو ما حل بکنیم، راجع به مبنا باید باشون صحبت بکنیم. سایر درگیری ها که الا ماشاءالله راجع به شهادت حضرت عمار به دست ابوالقادیه، کشیدن حجر بن علی به دست معاویه، عمرو بن همه به دست معاویه، عبدالرحمن بن عدی به دست معاویه، در همه اینها مسئله اجتهاد رو مطرح کردن. پس این یک مقدمه که ما بدونیم چیکار می‌خوایم بکنیم. مسئله دوم، بحث شهادت آیا یک بحث درون مذهبی است یا بین مذهبی؟ یعنی چی؟ اگر یک نفری از شما بپرسه نمازت رو درست خواندی یا نه، شما در اینجا میگید طبق مبنای فقهی خودم بله درست خواندم. میگه نه طبق مبنای من بگو. میگه مبنای شما برای من ارزشی نداره. ما یک مسئله و عنوانی داریم که این عنوان بین مذاهب اختلاف شده، عنوان شهید. چه شهید دنیا چه شهید آخرت، که همه مذاهب گفتن ما دو جور شهید داریم، شهید دنیا و شهید آخرت. شهید دنیا و شهید آخرت رو تمامی مذاهب با هم در تعریفش اختلاف دارن. یعنی ما اگر با مبانی اهل سنت آمدیم کشته شدن رو هم ثابت کردیم، باز آیا کلمه شهید رو میتوان ثابت کرد؟ این مسئله دیگه است. سوال ما اینه وقتی اختلاف فقهی است و ما بر اساس مبانی شیعی یک تعریف برای شهید داریم، اونا یک تعریف دیگه دارن، آیا ما باید طبق تعریف اونها ثابت بکنیم؟ قاعدتا در اینجا باید طبق تعریف کی ثابت بشه؟ طبق تعریف و مبانی خودمون باید ثابت بشه. ولذا اگر کسی آمد برای شما گفت راجع به شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها برام ثابت کن، شما بگید من برای تو از کتب شیعه ثابت میکنم و در طرف مقابل تو هم برای ما شهادت عمر و عثمان رو از کتب خودت ثابت کن. چرا بحث یه طرفه باشه؟ اگر بحث در اون مذهبی است من باید در اون مذهبی جواب بدم، تو هم در اون مذهبی جواب بده، تو فقط یک طرفه. خب طبق مبنای هیچ مذهبی کار کردیم. این احناف که دیگه گلوگشادترین حالت شهید رو داشتند، نه طبق نظر احناف، نه طبق نظر بقیه مذاهب، نه عمر نه عثمان شهید نیستن. قواعد فقهی شهید بر اونا و اصطلاح شهید بر اونا تطبیق نمی کند. چرا فقط از یه طرفه بریم جلو؟ خب شما هم ادعا داریم، ما هم ادعا داریم. پس این هم ما دقت بکنیم. مسئله سوم، آیا ما طبق مبانی شیعی، اصلا میخوایم طبق مبانی شیعی بریم جلو، می توانیم شهادت رو ثابت بکنیم؟ بسیار ساده است، بسیار ساده است، اصلا این درد سرها رو نداره که بعضی اینقدر سخت میکنن. اعتقاد شیعیان به شهادت از زمان معصومین علیهم السلام از لسان خود اهل سنت نقل شده. من برای شما مثال ها رو میارم. کتابی است به نام الردود فزاری، کتاب الردود فزاری، این کتاب تازه هم چاپ شده، تازه تحقیق شده. میاد در آقای فزاری، تاریخش هم خدمت شما عرض بکنم، آقای فزاری متوفای 174 قمری است، یعنی قبل از شهادت امام کاظم علیه السلام از دنیا رفته. امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام و امام کاظم رو قطعا درک کرده. حالا امام باقر رو مقدار کمی، اما سایر ائمه رو چی؟ کامل درک کرده. آقای فزاری متوفای 174 میاد اعتقادات رافضه زمان خودش رو مطرح میکنه. ثم جاءت طائفه اخرى الى رئيسا فقال ما تقول في علي ابن ابي طالب، یکی یکی مطرح میکنه تا اینجا که میاد میرسه و میگوید به صراحت که و ان ابوبکر و عمر رضوان الله علیهما ضربا فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله حتی القت جنینا و ان ابوبکر امر خالد ابن الولید حين تخلف علی عن بیعته ان یضرب عنقه اذا سلم ابوبکر من الصلاة و نحو ذلك من الاحادیث المفتعله الضاله المضله و زعمو کذا و کذا و هم و هم کیا هستن؟ الرافضه. خب رافضه در زمان در اون دوران کیا بودن؟ در زمان آقای فزاری رافضه کیا بودن؟ مراجعه کنید. رافضه یا قطعیه همون کسانی هستند که اعتقاد به امامت ائمه اثنی عشر داشتند و امام هاشون هم مشخص امام باقر امام صادق. میگه اینا پیش کی رفتند؟ پیش امامشون رفتند و اینها رو از امامشون گرفتند. یعنی با مدارکی که از زمان خود ائمه علیهم السلام ثابت میشود ائمه ما تصریح کردند به چی؟ به شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها به دست ابوبکر و عمر. خب آیا سنی ها ائمه ما رو دروغگو میدن یا راستگو؟ ما حتی طبقی میتونیم بر خود اهل سنت هم الزام ایجاد بکنیم. کتاب بعدی که هستش الردود فزاری، این سراغ از تحریش ضرار ابن عمرو قطفانی متوفای حدود 200 باز از جهت تاریخی ما مراجعه بکنیم، حدود 200 میشه که زمان امام صادق علیه السلام، امام کاظم، امام رضا و امام جواد رو تا 5 سالگی درک کرده. این شخص هم میاد یک عبارتی شبیه عبارت همون قبلی مطرح میکنه که رافضه اعتقادشون این است که فر رافضه در مورد رافضه که و ان ابوبکر و عمر ظلما و ضربا فاطمه بنت رسول الله حتی القت جنینا فصاروا رافضه و شیعا. پس دو نفر شاهد میدن در زمان معصومین رفتن سراغ ائمه شیعه و رافضه، از ائمه شیعه سوال شده چی گفتن؟ گفتن ان ابوبکر و عمر ضربا و ظلما فاطمه حتی القت جنینا. بریم مورد بعدی. در مورد بعدی که خدمتون عرض میکنم میرسیم به ابو علی جبایی. ابو علی جبایی قاضی عبدالجبار ازش نقل میکنه، او متوفای 303 است. غیبت صغرا از 260 تا 329، یعنی 40 سال غیبت صغرا رو درک کرده. در اون دوران اعتقاد شیعه چیه؟ میگه و هذا الذي رواه عن، از چه کسی؟ دیگه اسم امام رافضه رو هم برده. رواه عن جعفر ابن محمد من ضرب عمر بودعو بروایت رواه عن جعفر ابن محمد و غیرهی ان عمر ضرب فاطمه بسوت و ضرب الزبیر بالسیف. این رو مطرح میکنه از ابو علی جبایی. بعد از او 377 سند روایت از امام صادق و امام کاظم علیهم السلام هم نقل میکنه، ملتی شافعی 377. فزعم چه کسی؟ هشام لعنه الله و ان ابوبکر مر به فاطمه علیه السلام فرفس فی بطنها فاسقطت و کان سبب علتها و موتها. خب الان ما بریم سراغ نظام معتزلی. نظام شاگرد کی بوده؟ شاگرد هشام بوده. دقیقاً مسیر فکری نظام مشخص میشه چرا این اعتقاد داشته. نظام شاگرد هشام، هشام شاگرد دو تا از سه تا از امامای ما. خودشون هم از ائمه ما نقل کردن، هشام هم که از ائمه ما نقل کرده، نظام که شاگرد هشام بوده. یعنی ما اگه بخوایم شجره روایت رو درست کنیم طبق اعتقاد اونها، یک شجره قطعا صحیح میشه. بریم مورد بعدی. خود قاضی عبدالجبار میگه شیعیان اجماع دارن در باب هجوم و شهادت. در تثبیت و دلائل النبوه جلد 1 240، در همون کتاب جلد 2 595، جلد 2 دوباره 595. قاضی عبدالجبار در المغنی خودش همین رو مطرح میکنه، مقدسی در کتاب، ابن تیمیه همینطور. اعتقاد شیعه به صورت متواتر نقل شده در اینجا. حالا ما بریم ببینیم شیعیان چی نقل کردن. عبارتی سید مرتضی، واقعا من این رو وقتی خوندم قصه خوردم به حال کسانی که در جزئیات ماجرای شهادت تشکیک میکنند. میگه آقای قاضی عبدالجبار، به چه بهانه ای آمدی روایت شلاق زدن عمر به صدیقه طاهره رو تکذیب کردی؟ دلیلی برای تضعیفش داری؟ فلا وجه الامتعاد صاحب الكتاب من ضربت السوت و تکذیب ناقله ها. آقای قاضی عبدالجبار، شما سندش رو دیدی، چرا میای میگی روایت ضعیفه؟ دلیلی براش داری؟ هیچ دلیلی برای تضعیف روایت. مرحوم سید مرتضی در اون دوران روایت شلاق زدن رو هم تصحیح کرده. یه دمیان تو بقیه به اصطلاح چیزهایی که خیلی بیشتر سند دارد هم تشکیک میکنن. مرحوم کراجکی در تعجب من اغلاط العامه عباراتی مطرح کرده بسیار عجیبه. همه اینها در کتابای سنی هست. و من عجیب کذبهم، از دروغهاشون این است که پیغمبر گفت من رو با اومدم سنجیدن، وزن من سنگین تر بود. ابوبکر رو سنجیدند، او سنگین تر بود. عمر رو سنجیدند، عمر سه برابر از امت من سنگین تر بود. یعنی عمر از پیغمبرم سه برابر سنگین تره. همین الان همین رو بعدو دارم. و عمری که شک در خود پیغمبر داشت و پیغمبر را متهم کرد و نگذاشت که دوات بیاورند و گمان کرد پیغمبر هذیان میگوید، و عمری که لطم فاطمه ابنته و عتاب الحطب لیهرق بیته و علا من فیه، این سه برابر از پیغمبر ثوابش بیشتره. عبارت بعدی مرحوم شیخ طوسی دو تا اصطلاح به کار برده، دونستن این اصطلاحات بسیار راهگشاست. ول مشهور، مشهور طبق مبانی اهل سنت حدیثی است که بی‌نیاز از سند شده بیش از دو طریق و دون تواتر. اگر بیش از دو طریق داشته باشه ما دون تواتر باشه، میگن دیگه نیاز به بررسی سندی ندارد و برای ما حجت است. ول مشهور علل اطلاق نزد شیعه چیست؟ نزد شیعه لا خلاف است، لا خلاف فی بین شیعه، ان عمر ضرب على بطنها حتى اسقطت فسمي السقط محسنا. دوباره تاکید میفرماید و روایت بذلک مشهورتون عندهم. خود سنیا مشهور، خودشون بی‌نیاز از سند بودند، ما شیعه ها که هیچی. و روایت شیعه مستفیضتون به روایات که استفاده است، استفاده در کلام شیخ طوسی چندین بار برای اجماع به کار رفته، لا یختلفون فی ذلک، لا خلاف هم هست. خب حالا شیخ طوسی ادعای اجماع کرده در اون دوران تو این مسئله تاریخی، یک عده الان متأخر اومدن تشکیک میکنن. جایگاهی داره اصلا تشکیک این متأخرین در این اجماعی که نقل شده؟ یا عبارتی است که اهل سنت نقل کردن راجع به اون عزاداری که شیعیان برای صدیقه طاهره سلام الله علیه داشتن. حالا اینا دیگه یک مقدار مطرح کردیم اینها رو. اما از این بیشتر هم اهل سنت نقل کردند. کتابی است مناقب آل محمد المسمى بالنعیم المقیم، مناقب آل محمد المسمى بالنعیم المقیم، شیخ الشافعیه العارف شرف الدین ابی محمد عمر ابن شجاع الدین الموصلی. در این کتاب آمده و راجع به ذریه امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام صحبت کرده، در این کتاب صفحه 85 ش ذکر اولادی علیه السلام، فمن فاطمه الحسن و الحسین و محسن درجا صغیرن. چرا؟ لرفستن و قیل لرد بابن علا صدرها و ذالک مشهورون. سندم نیاز نداره و ذالک مشهورون، عالم سنی به صراحت میگه و ذالک مال قرن ششمه. و بعض الناس ينکر وقوعه، اما روایتمون مشهوره، حالا یه دینکار کنه جزئیات روزه رو هم سنی ها نقل کردند و تصریح کردند مشهور. آقا این گفته مشهور، شاید مشهور نبوده. اگر ما بخوایم طبق قواعد کلامی و مناظری با اهل سنت بحث کنیم، اثبات ماجرا بسیار ساده است. آقای ذهبی میگوید بسیاری از روایات ممکن است شهرت یا تواتر نزد متقدمین داشتند ولی به شما نرسیده. نقل یک عالم معتبر برای تواتر یا شهرت کفایت میکنه. این قاعده علوم حدیث اونها و قاعده به اصطلاح کلامی اونهاست که این مسائل رو با نقل یک شخص معتبر باید پذیرفت. پس ما اگر بخوایم از جهت مناظری و کلامی وارد بشیم، تمامی این جزئیات رو هم میتوانیم حتی از کتب خود اونها از لسان ائمه اون علیهم السلام ثابت کنیم. بگیم ما ائمه شما رو قبول نداریم، قبول نداریم، ما ثابت هم میکنیم. تون گفتی ابوبکر عمر معصومه. بگی ما ائمه شما رو به عنوان اهل بیت، به عنوان اون جایگاهی که بعد از پیغمبر داشتن قبول داریم، مجبوری قبول کنی این روایات رو از اونها، همون کلامی که مرحوم سید مرتضی به او گفته. پس ما تأکیدمون روی این ماجرا نه از باب اثبات شهادت باید باشه، از باب اثبات جایگاه اهل بیت علیهم السلامه. اگر تو قبول داری باید حرف اهل بیت رو قبول کرد، حدیث ثقلین رو قبول داری، سراغ اهل بیت میخوایی بروی، اهل بیت این دیدگاهشون بوده، ما رو هم متهم نکنید. اگر قبول نداری خب یه بحث دیگه است.
پس بنابراین بحث مبنایی میشه، یعنی
بله بله،
همچه بحث اسمت رو بخوایم مطرح بکنیم، اسمت شیخین یا حکام رو، یا چون بحث اجتهاد و متأول بودنشون رو.
احسنت.
پس اگر بخوایم جمع بندی بکنیم در نسبت به بحث شهادت حضرت صدیقه کبرا، اولا بحث مبنایی میشه، اسمت حکام به ویژه شیخین باید بررسی بشه و بعد بحث مبنای اجتهاد و تحولشون باید زیر سوال برده بشه و بعد اون مسئله دومم که فرمودید، مسئله شهادت درون مذهبیه، بنابر اسانید خودمون شهادت اثبات بشه کفایت میکنه و بعد مسئله سوم حتی بر اساس مبانی خود اهل سنت هم شهادت رو ما میتونیم اثبات بکنیم به گواهی‌هایی که مختلفی که بیان فرمودید. پس جایگاه مسئله شهادت اینطور شد. یک بحثی که مطرح میشه، آیا جایگاه حضرت صدیقه کبری در نزد اهل سنت مثل یکی از اشعری مبشره است که بگن و این حتی اگر هزار نفر از اون اشعری مبشره کشه قطعا باید بالاتر باشه؟
نه قطعا اینطور نیست، چون در عمل وقتی در تعارض قرار دادند حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها رو با پایین تر از اشعره، خب عایشه دختر ابوبکر است و جزو اشعره نیست، میگن نمیدانیم فاطمه برتر از یا عایشه، بعضیشون تصریح کردند، اجماع دارند در اصول دینشون مطرح کردند که افضل الناس بعد از نبی ابوبکر و عمر و عثمان و علی الی آخر الاشره، اجماع اینطور مطرح کردند. بعد از اینها امهات المؤمنین هستند و گفتن نمیدانیم، بعضی گفتن چرا میدانیم، حالا اینجا دیگه باید باز بحث بشه، نمیدانیم فاطمه برتر است یا عایشه، لذا حضرت زهرا سلام الله علیها رو از اشعره پایین‌تر مطرح کردند.
پس این نقل معروفی که میگن معروف بین السنه که افضل من الشیخین، این مورد اتفاق نیست؟
نه اینطور نیستش، اجماعشون بر اشعره است.
تشکر. اگر اجازه بدید چون وقت زیغه، خدمت آقای دکتر جباری باشیم. بحثی که در گفتگوی قبلیتون مطرح فرمودید بحث زمان هجوم بود و فرمودید که هجوم آخر که سه مرتبه، یعنی دعا دو مرتبه توسط قنفذ اومد تهدید کرد و بار سوم هجوم عملی شد، حول و حوش 45 الی 50 روز پس از شهادت بوده. و خب اون چیزی هم که معروفه، بلافاصله بعد از شهادت رسول اکرم هجوم صورت گرفته و خب برخی از نقل ها اینو میگن. اگر محبت بفرمایید شواهد این دیدگاه تأخیر و هجوم تا 50 روز پس از شهادت رسول اکرم رو بیان بفرمایید ممنون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض میکنم که همونطور که اشاره فرمودند، تصور رایج همین هست در هم محافل حوزوی و هم محافل هر شبت که دینی، مادهین محترم، سخنرانان محترم معمولا رخداد هجوم به خانه فاطمه سلام الله علیها رو بلافاصله بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تلقی میکنند و حتی اون حالا بحث دهه محسنیه که برای بعضن مطرح میشه، روزهای بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله دیگه روزهایی است که تصور بر همین است که ایام از هجوم به خانه فاطمه و شهادت جناب محسن یا محسن و اینها. به هر حال شواهدی واقعا وجود دارد جهت تاریخی داله بر این که هجوم به خانه فاطمه سلام الله علیها تاریخش متأخر از این روزها بوده. حق عرض بکنم که ابداع این مسئله یا این نوآوری رو ما برای جناب استاد محمد هادی یوسفی غربی باید محفوظ بداریم. ایشون شاید که در کتاب موسات و تاریخ الاسلامی و سپس در یک نشستی که چند سال قبل ما در مؤسسه امام خمینی برگزار کردیم، ایشون نمودن مسئله رو بازتر کردن و بعد از اون هم یک مقاله نوشته شد بر اساس این نگاه با کمی بست و تفصیل و شواهدی گاهی افزون بر اون چه که ایشون مطرح فرموده بودن. این مقاله موجود در فضای مجازی هست در نشریه دو فصلنامه تاریخ اسلام در آینه پژوهش شماره 35 چاپ شد و عرض کنم که متنش هم موجود در دسترس هست. اونجا 5-6 تا شاهد برای مسئله آورده شد. من این شواهد رو گذرا عرض میکنم. حالا در حال در محضر سربرانم هستیم، نکته‌ای اگر باشد استفاده کنیم. ببینید شواهدی که در ارتباط وجود دارد، بخشیش حکایت از این دارد که هجوم بلافاصله صورت نگرفته. بخشی از این شواهد تاریخ رو مشخص میکنه. شواهدی که نشون میده هجوم بلافاصله صورت نگرفته، حالا من همینجا خوب عرض بکنم، ظاهر کلام برخی از بزرگان ما مثل مرحوم شیخ مفید و اینها که مسئله تعدی به اهل بیت علیهم السلام رو بلافاصله بعد از رحلت پیامبر ذکر کردن قابل حمل بر مسئله تعدی به جریان امامت و خلافت و این هاست. قصه سقیفه، یعنی صراحت در این ندارد که مراد از اون تعدی از شود که هجوم به خانه فاطمه سلام الله علیها باشد. نقل عرض کردم که مصرحی در این ارتباط که مسئله هجوم بلا فاصله صورت گرفته، این تعبیر رایجی که هنوز آب قصد پیامبر صلی الله علیه و آله خوش نشده بود که به خانه فاطمه هجم بردند، این در نقلی نیامده. این در واقع استنباطی است که از ظاهر کلام امثال شیخ مفید اینها داشتند، در حالی که اون قابل حمله بر اون تعدی در تصرف مسئله خلافت هست. اون شواهد این هست، یکی از اونها این که ما بر اساس روایاتی میبینیم فاطمه سلام الله علیها اون سنت حسنه‌ای که در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله داشتند، روایات متعددی در این باره هست، هم در اهل سنت هستم شیعه. مثلا تاریخ المدینه ابن شبه این رو دارد، در متون ما در کافی امثال این هاست، فاطمه سلام الله علیها در ایام پیامبر اکرم هر هفته مقید بودن برن برای زیارت قبور شهدای احد از جمله قبر جناب حمزه سلام الله علیه. این سنت رو بعد از رحلت پیامبر هم مستمرن فاطمه سلام الله علیها داشتن. روایتی که در کتاب شریف کافی جلد 3 صفحه 228 و جلد 4 صفحه 561 با سند خودش مرحوم کلینی دارد با این مضمون که از امام صادق هشام ابن سالم ابن ابی عمر از هشام ابن سالم ابن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول عاشت فاطمه علیه السلام بعد ابیها 75 یومن، که حالا این باشه طلبتون در بخش مربوط به تاریخ شهادت بعد این رو مشخص کرد. 75 روز فاطمه بعد از پدرشون در قید حیات بودن. یوما لم تر کاشره ولا ضاحکه تأتی قبور الشهدا فی کل جمعه مرتين الاثنين والخميس، هر هفته دو بار دوشنبه و پنجشنبه می اومدن کنار قبور شهدا. فتقول ها هنا کان رسول الله صلی الله علیه و آله، ها هنا کان المشرکون، مشخص شهدای احد منظوره که در مکان حضور پیامبر، مکان حضور مشرکان رو حضرت بیان میکنه. روایت دیگری در کفایت الاثر خزاز هست، روایت نسبتا مفصلی، صفحه 197 از محمود ابن لبید میگه لما قبض رسول الله صلی الله علیه و آله کانت فاطمه تأتی قبور الشهدا و تأتی قبر حمزه و تبکی هناک. لما قبض رسول الله کانت فاطمه تأتی، بس مستمرن، یک بار دوبار نبوده، مستمرن بعد از رحلت پیامبر فاطمه سلام الله علیها می آمدن برای زیارت قبور شهدای احد. فاصله بین خانه فاطمه تا قبور شهدای احد چیزی حداقل 5 کیلومتری باید باشه. این جسم سالم می طلبد. اگر حجم بلا فاصله بعد از رحلت صورت گرفته بود طبیعتاً چنین توانی در حضرت وجود نداشته، به خصوص که در روایت سلمان، سلیم از سلمان هست که سلمان تصریح میکنه بعد از هجوم به بیت فاطمه سلام الله علیها دیگه بستری شد و نتوانست از خانه خارج بشه و به هر حال فعالیت هاشو داشته باشه. این روایات به هر حال نشون میده که فعلا حجم صورت نگرفته، یعنی تأخیر هجوم از روزهای بعد از رحلت پیامبر رو از این میشه استفاده کرد. شاهد دوم روایاتی است که حکایت از یاری خواهی شبانه فاطمه سلام الله علیها همراه امیرالمؤمنین دارد از در خانه بدریون و عامه المهاجرین والانصار. این که از میکنم بدریون در یک مرحله، عموم مهاجرین و انصار در دو مرحله، هر دو از اون روایت سلمان قابل استفاده است، دو مرحله از اون روایت استفاده میشه. در یک جا میگه در خانه بدریون رفتن، بعد میگه مجددن که اینها بیعت خواهی کردن، رفتن در خانه عموم مهاجرین و انصار، که این رو توضیحش رو در قسمت بعد عرض میکنم که چرا دو مرحله است. گویا این چنین بوده که در اون روزهای اول، در اون شبهای اولی که فاطمه سلام الله علیها رفتن برای یاری خواهی، اونجا در خانه بدریون رفتن، یعنی به هر حال کسانی که شاخص‌تر بودند و اینها، و عرض کنم که برای اینکه حجت تمام بشه. مرحله دوم رو از شواهد استفاده میشه که چون عموم مهاجرون انصار میارد بعد از بازگشت جیش اسامه بوده، بعد از بازگشت جیش اسامه که 40 و چند روز بعد از رحلت پیامبر، در قسمت بعد این رو عرض میکنم. اینم براخواد در خانه مهاجر و انصار و اینها رفتن که امیرالمؤمنین به خاطر باردار بودن فاطمه سوار چارپای میکرده و حسنین هم همراه بودن، در خانه اینها رفتن کار شاقیه، یعنی آسان نیست. محلات مدینه رو از این طرف به اون طرف باید حرکت بده فاطمه سلام الله علیها رو. این با مضروب شدن جسم مصدوم و سقط جنین شدن این سازگار نیست و طبیعتا این هم اقتضای دارد که روزهای متأخری به هر حال حمله صورت گرفته باشه. شاهد دیگر خطبه فدکیه است. خطبه فدکیه رو تنها گزارشی که هست که حکایت از تاریخ القاء خطبه فدکیه دارد، شرح ابن ابی الحدید جلد 16 صفحه 263 و حدیث و فدک و حضور و فاطمه عند ابی بکر کان بعد 10 ایام من وفات رسول الله صلی الله علیه و آله. یعنی ایراد خطبه فدکیه و طبعا تصرف فدک حدود 10 روز بعد از رحلت پیامبر بوده. در این تاریخ حضرت یک خب مراجعه نزد چی دارند؟ هر شبت که ابی بکر دارم، روال منطقیم همین اقتضا می کند، به صورت خصوصی ابتدا بره دادخواهی بکند و ابوبکر هم طبق اون روایت امام کاظم سلام الله علیه که در اواخر جلد یک اصول کافی آمده باب الفیع و الانفال که امام کاظم در مجلس مهدی عباسی که رد مظالم میکرده و داد ستانی میکرده فرمود ما بال و مظلمتنا لا ترد. اون گفت چیه؟ حضرت همون فدک. گفت حدودش مشخص کنید. قصه فدک اول حضرت توضیح داد و بعد گفت حدودش مشخص کنید که همون محدوده حکمرانی بن عباس را حضرت مشخص کردن. عرض کنم که مسئله خطبه فدکی فاطمه سلام الله علیها ایراد شد بعد از ده بعد عشرت ایام وفات رسول الله صلی الله علیه و آله. حضرت عرضم در این بود که حضرت یک دادخواهی خصوصی از ابوبکر، چون گاهی سوال میشه که این که رفتن نزد ابوبکر و فدک رو طلب کردن و ابوبکر سند رو نوشت و عمر پاره کرد، این بعد از خطبه بود یا قبل از خطبه؟ در تاریخ نیامده، اما با تحلیلی میتونم به این رسید که طبیعتا قبل از ایراد خطبه باید بوده باشه، چون منطقا ابتدا باید سراغ ابوبکر رفته باشه، طلب کرده باشه از اون که مایوس بشه بیاد در مسجد ایراد خطبه بکنه. امام کاظم میفرماد که رفت نزد ابوبکر و طلب کرد و اون سند رو بعد از قضایای نوشت و فلما خرجت من عنده مواجه با عمر شد و عمر هم گفت این چیه؟ اباکت بده. از دست فاطمه کشید و نگاه کرد و تفل فیها، آب دهان انداخت و پاک کرد و خرقه پاره کرد و همین. که اینجا خوبه توی پرانتز عرض بکنم که این که گفته تو روایت اختصاص مرحوم شیخ منصوب به مرحوم شیخ مفید آمده که اینو نقل میکنه، بعد دنبالش داره که ضربه به شکم فاطمه سلام الله علیها زد و منجر به سقط جنین شد، این تتمه نقل اختصاص طبیعتا قابل پذیرش نیست، چون که اجماع هست برای اینکه ضربه به شکم فاطمه سلام الله علیها در منزل انجام گرفته. ما بر اساس هم روایت امام کاظم در کافی تا این مقدارش رو میتونیم بپذیریم از نقل اختصاص که عمر پاره کرد و بعد دیگه حضرت آمده به منزل. ولذا این که مشهور در روزه ها و اینها میخوانن که امام حسن هم همراه فاطمه سلام الله علیها بود و اینها، این واقعش من سندی براش ندیدم. هرچه هست از هجمه و حمله و مصدوم شده ماله مصدوم شدن داخل بیت و نه غیر از اون. به هر حال حضرت میان به مسجد برای ایراد خطبه. وقتی متن خطبه رو و مقدماتش رو میبینیم در نقل احتجاج دیگر منابع که خطبه رو نقل کردن، توصیفی که از فاطمه سلام الله علیها برای آمدن به مسجد آمده، توصیف یک بانوی سالم هست، دارد که ما تخرمو مشیت ها مشیت رسول الله صلی الله علیه و آله، راه رفتنش مو نمیزد از راه رفتن پیامبر، مثل پیامبر حرکت میکرد، در حالی که اگر فاطمه مصدوم شده بود بعد زیر بغلش میگرفتن و کمکش میکردن به نحوی. به هر حال بانویی که اونچنان مصدوم شده سقط کرده و اینها. نکته دیگری که در متن خطبه فدکی هیچ اشاره حضرت به هجوم به بیت نداره، در حالی که اگر هجوم به بیت صورت گرفته بود قاعدتا بعد این جزء رؤوس فرمایشات بود که حضرت میفرمود. اینم باز شواهد دیگری که تا حداقل 10 روز بعد از رحلت پیامبر هجمه صورت نگرفته که حضرت رفتن برای ایراد خطبه. اما چرا میگیم 50 روز؟ این دو نکته رو توجه بفرمایید. یکیش بحث طایفه بنو اسلم هست. قبیله بنو اسلم از قبائل خارج مدینه بودن. اینها می آمدن هر از گاهی به مدینه برای اخذ میره، برای آذوقه می خریدن، تهیه می کردن، می بردن برای به هر حال قبیله شون. بنو اسلم در اون روزهای اخذ بیعت برای ابوبکر بعد از سقیفه، اینها اتفاقی آمده بودن به مدینه. حالا ما میگیم اتفاقی چون رد پای در تاریخ نمونده، چه بسا غیر اتفاقی بوده، چه بسا به اینها وعده داده شده، چون در اونجا هست که عمر گفت که بیاید کمک کنید برای هر شبت که اخذ بیعت برای ابوبکر میره و آذوقتون با ما، و اینها رفتند و کمرها رو بستند و افراد رو میگرفتند میکشیدند به سمت ابوبکر و دستش رو به دست ابوبکر میچسبوندند و یک نیروی اعرابی خارج از مدینه از میکنم که وعده داده شده اینها اومدند و کمک کردن برای اخذ بیعت برای ابوبکر. این یک گروهی از بنو اسلم بودن. گروه دیگری از بنو اسلم نه، اونهایی هستن که پیروان بریده هستن، بریده ابن حسیب اسلمی. بریده پیشینه‌ای دارد مربوط به اون سفر امیرالمؤمنین به یمن در سال دهم، در رمضان سال دهم پیامبر اکرم امیرالمؤمنین رو اعزام کردن به یمن برای مأموریت‌هایی، از جمله اخذ جزیه از نصارای نجران بعد از جریان مباهله و بعضی مأموریت‌های دیگه. حضرت اون عرض شد که حله های یمنی رو، جزیه رو گرفتند و برمیگشتن به سمت مکه که در حجۃ الوداع به پیامبر ملحق بشن. وقتی که نزدیک مکه رسیدن، حضرت جدا شدن از اون همراهانشون، آمدن به مکه با پیامبر دیدار کردن. بعد که اونها رسیدن، دیدن که اینها تصرف غیر مجاز کردن از جانب خودشون در اون حله ها و امیرالمؤمنین مدار با خشونت برخورد کرد، باشون تند شد و اون حله ها رو ازشون گرفت و دوباره بسته‌بندی کرد و به پیامبر آورد، تحویل داد که چرا بی اذن پیامبر تصرف کردید. بریده در اونجا این مقدار دلخور شد از امیرالمؤمنین، اومد شکوه کرد به پیامبر اکرم از امیرالمؤمنین که پیامبر اکرم جانب علی علیه السلام رو گرفت، ان علیا لخشنون فی ذات الله اونجا فرمود. لذا بریده گویا خواست بعداً جبران بکنه، ضمن اینکه در زمان حیات پیامبر یه وقتی دارد که در یک جایی بودند و بریده بود، ابوبکر، عمر، دیگران بودند، پیامبر هم سلموا علی علی به امرت المؤمنین، این یادش بود، این تأکیدات پیامبر، و لذا بریده شد یکی از طرفداران و شیعیان امیرالمؤمنین. جیش اسامه که در اواخر حیات پیامبر صلی الله علیه بنا بود که اعزام بشه و خب کارشکنی کردن نرفتن، ابوبکر خب خواست ادای از بکنم که کسی که متعصب سیره پیامبر و امر پیامبر باید عملی بشه، فناد و منادی ابوبکر غدات وفات رسول الله، که جیش اسامه باید حرکت بکنن، در مدینه هیچ کس از کسانی که بنا بود با جیش اسامه برن نباید بمانه و اینها، تأکید کرد بر حرکت جیش اسامه. بریده پرچمدار اون جیش بود، پیامبر بریده رو به عنوان پرچمدار اون جیش انتخاب کرده بود. این جیش رفت و برگشت، مدت زمان رفت و برگشتش به اختلاف نقل شده در منابع، اما اون چه که بیشتر قابل قبول هست نقل واقعی هست، نقل مرحوم طبرسی صاحب اعلام الوراس که حدود 40 روز دانستن، طبری مثلا رفت و برگشتشون 35 روز ذکر کرده. عرض بکنم که حالا فرصت نیست من تفصیل این نقلیات عرض بکنم، اجمالا از این یک نقل شیعی، یک نقل غیر شیعی، نقل مرحوم طبرسی و نقل واقعی، 40 روز. چرا 40 روز؟ چون باید میرفتن در منطقه موته و اسامه اون به نحوی شبیخون بنا بزنن، خونخواهی پدرش زید در جنگ موته و اینها، پیامبر برای این جهت فرستاد که شبیخون بزنن و برگردن، لذا خیلی معطلی لازم نبود. 15 روز رفت و 15 روز برگشت و 5 روز هم اونجا مثلا توقف اینا کرده باشن، مجموعا 35 تا 40 روز رفت و برگشتشون طول کشیده. جیش اسامه که برگشت، این نقلی که مرحوم سید مرتضی در کتاب اشافی دارد از کتاب المعرفه ثقفی، ابراهیم ابن محمد ثقفی معاصر دوره غیبت صغرای، به اصفهان اول آمد به قم، بعد رفت به اصفهان و شیعه امامی شد و اینها، مرحوم سید مرتضی در اشافی از میکنم که این ابراهیم ابن محمد ثقفی نقل میکند این رو، که به صلواتی خواهد میگه و روى الثقفي قال حدثني محمد بن علي عن عاصم بن عامر البجلي عن نوح بن دراج عن محمد بن اسحاق عن سفيان بن فروه عن ابيه قال جاء بريده حتى ركز رايته في وسط اسلم. بريده که از این جيش برگشت، رفت پرچم وسط قبیله بنو اسلم زد. ثم قال لا يبايع حتى يبايع علي، من تا علی بیعت نکند بیعت نخواهم کرد. نقل دیگری میارد که هر شود که ابت اسلم ان تبایع و قالوا ما کنا نبایع حتی یبایع بریده. قبیلش گفتن تا بریده بیعت نکنه ما بیعت نمی کنیم. بریده گفت تا علی بیعت نکند من بیعت نمی کنم. حتی یبایع بریده لقول النبی صلی الله علیه و آله لبریده علی ولیکم من بعدی، خب یک چنین قصه شورشی در واقع به نحوی مخالفتی داره شکل میگیرد. قبیله اسلم، این طایفه، این گروه از اسلم که تبعیت از بریده دارن، همراه بریده اومدن مدینه و بریده میگه تا علی بیعت نکنه من بیعت نمیکنم. قبیلش هم اینطور از این برمیاد که تا 40 چند روز بعد از رحلت پیامبر هنوز علی سلام الله علیه بیعت نکرده، که بریده سوال میکنه علی بیعت کرده، میگن نه، میگه تا علی بیعت نکنه من نمیکنم. که حالا در ادامه دارد که علی علیه السلام بهشون میگه شما بیعت بکنید، چون خیرون ان یظلمون حقی و ابایاهم او ارتدت الناس، فرمود به ناچار باید بیعت کرد. این هم یک شاهد داله برای این که تا بازگشت جیش اسامه هنوز علی علیه السلام بیعت نکرده. و بالاخره این نقل که در مصباح الانوار مرحوم مجلسی در جلد 43 بهار صفحه 204 از مصباح الانوار نقل میکند، حالا مصباح الانوار از منابع قرن ششم هست یا منصوب ابن طاووس، اون بحث دیگری، از امام باقر که قال بد و مرض فاطمه بعد 50 لیله من وفات رسول الله صلی الله علیه و آله، آغاز بیماری فاطمه بعد از 50 شب از وفات پیامبر. خب بلا تردید بیماری فاطمه منشأ جز هجوم به بیت فاطمه سلام الله علیها نداشته. و در ادامه میفهم فعلمت ان هل وفات. و جدای از این مؤیداتی مثل نقلی از مرحوم ابن شهرآشوب که دوران بیماری فاطمه رو 40 روز دانسته، که این رو بگذاریم هر شد که کنار اون شواهدی که داله بر تأیید فاطمه دوم هست و سوم جماد الثانی، در واقع اینها مؤیداتی میشه بر اینکه مسئله هجوم متأخرن انجام گرفته، به خصوص این نکته که اینا سیاستر از این بودن که بیگدار با آب بزنن و این که همون روزهای اول بلافاصله برن و که هجوم به خانه فاطمه ببرند و چنین جنایتی بکنن، این دیگه تعبیر آخر الدواء بوده که چاره جز این ندیدن، به خصوص با این شورش هایی که کم کم داشت شکل میگرفت. لذا و بحث این که اون 12 نفر که در احتجاج مرحوم تبرسی هست و در فکر میکنم خصال مرحوم شیخ صدوق که بلند شدن در مسجد و علیه ابی بکر یک به یک احتجاج کردن، اونها باز سبب بود بر این که هر شود که اینها تصمیم به این بگن که اون منشأ رو بزنن که علی علیه السلام بود.
از شما داریم تشکر. پس شواهد تاریخی هجوم که 50 روز بعد از شهادت پیغمبر بوده، یکی بحث قرائنه که نشان میده جسم حضرت زهرا سلام الله علیها سالم بوده، از جمله حضور بر سر قبر شهدای احد، یاری خواهی و استنصار از بدریون و عامه المهاجرین و الانصار، بحث خطبه فدکی در 2 جاست که توصیف یک بانوی سالم شده و در متن اشاره به هجوم بید نشده، و اینکه چرا 50 روز بعد بوده. قرائنی هست که تا 40 روز امیرالمومنین بیعت نکرده بودند، و روایتی هم هست که بعد 50 لیله جناب حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها بیمار شدند. خب تشکر میکنیم، چون وقت ما داره تمام میشه، من آخرین سوال اگر اشکال نداشته باشه محضر حاجی ابوالقاسمی باشیم و بعد برگردیم خدمت حضار محترم، اگر کسی سوال بسیار مختصر، البته جوابش نه سوالش، بسیار مختصری داره در خدمتشون هستیم. خب برای جایگاه مسئله شهادت در مسائل کلامی، اینطور که متوجه شدیم باید بحث صفات امام و صفات حاکم بررسی بشه که آیا اسمت یا اینکه مسئول از خطا بودن امام شرط است یا خیر، و بعد در مسئله نقد خلافت خلفا بزرگان کلام ما به مسئله شهادت پرداختن. اما اینکه اگر ما بخوایم طرح مسئله شهادت در مسائل کلامی بکنیم، چگونه باید ورود و خروج بحث رو بچینیم که سبقه کلامی پیدا بکنه، این رو اگر استاد ابوالقاسمی توضیح بدن ممنون میشم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در ذیل اون بحث قبلی، من مقداری از این مسائل رو که چگونه از کتب اهل سنت ما این رو ثابت بکنیم عرض کردم. یک مسئله، مسئله هجوم است، یک مسئله دخالت داشتن شخص ابوبکر عمر در سقط جنین حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و اون مسائل. اما ما در کتب شیعه هم مسائلی داریم که بعضن مورد تشکیک قرار میگیره. قبل از اینکه من وارد این بحث بشوم، یک عرضی در تکمله فرمایشات حضرت استاد جباری عرض بکنم که تنها جایی که زمان هجوم را به صورت دقیق بیان کرده در کتب شیعه. بله، من اگر فایلشو فقط باز بکنم، تنها کتابی که آمده این رو کامل بیان کرده مرحوم مجلسی اول است که این طور بیان کرده در لوامع صاحب قرانی، می‌فرماید که اتفاقاتی که رخ داد رو بیان می‌کنه و به این نحو با بنی هاشم همگی سر کردند و با سلمان و ابوذر و مقداد چنین کردند و حضرت فاطمه در روز دویم یا سیوم این واقعه به جوار رحمت ایزدی پر و پیوستند. یعنی فاصله بین هجوم نهایی و شهادت حضرت را تنها کسی که زماندار من گشتم پیدا کردم بیان کرده مرحوم مجلسی اول است که میگه بین اون هجوم نهایی و شهادت دو یا سه روز فاصله بوده. لذا اون بحث اگر ما ایام محسنیه را هم بخوایم بگیریم، باید روزهای قبل از شهادت حضرت، سه روز قبل از شهادت حضرت رو اون ایام بدانیم و این رو بیان بکنیم. این راجب این نکته. اما بریم سراغ اثبات شهادت از کتب شیعه. ما دو تا روایت داریم قطعا و 100% صحیح. یکی روایت ان فاطمه علیها السلام صدیقتون شهیده و ان بنات البنات الانبیاء لا یطمثن، یکی این روایت است. و روایت دیگری هم که این روایت رو مرحوم کراجکی مطرح کرده، روایت دوم رو هم خدمت بزرگواران بیارم، روایتی است که در کتاب کنز الفوائد مرحوم کراجکی متوفای 449 آمده که امام صادق علیه السلام فرمودن به یونس بن یعقوب، یا یونس قال جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ملعون ملعون من یظلم بعدی فاطمه ابنتی و یغصبها حقها و یقتلها. دقیقاً کلمه قتل را آورده و این روایت هم ما مفصل بررسی سندی کردیم و صحت سند این روایت رو از طریق تعویض اسناد به راحتی می شود ثابت کرد. این روایت از طریق تعویض اسناد یک سند 100% صحیح دارد. این راجب این دو سند. پس ما سند که داریم، در یکی از سندها کلمه قتل آمده، در سند دیگر کلمه شهادت. این دوتا رو کنار هم بذاریم، خود این قتل مفسر اون شهیده هم خواهد بود. اما حالا بعضی در معنای شهید تشکیک دارند، ما ببینیم آیا تشکیک اونها صحیح است یا خیر. اولا از جهت لغوی معنی حقیقی شهید مقتول فی سبیل الله، ابن عسیر در النهایه میگه، ابن منظور در لسان العرب میگه، مناوی در فیض القدیر میگه. معنی حقیقی که قرینه نیاز نداره، معنی مجازی نیاز به قرینه داره. نکته اول. نکته دوم، خود عمر اعتقاد داشته کلمه شهیده به معنی مقتول است. یعنی در اون زمان شهیده را به کار می بردن بیقرینه به معنی مقتوله بوده. زنی است در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت می گفتن شهیده شهیده، او رو شهیده صدا می کردن. این زن در زمان عمر کشته شد. عمر گفت صدق رسول الله، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم راست گفت. چرا؟ کان یقول و انطلقوا بنا نزور الشهیده. خب حالا فرض کنید شهیده به من یه شاهده باشه در اون زمان، یا حداقل مجمل باشه. خب آقا این زن شاهده باشه، اگه مقتوله هم نباشه صدق رسول الله صدق میکنه. پس این صدق رسول الله رو برای چی میگه؟ میگه وقتی پیغمبر فرمود او شهید است، یعنی او چیه؟ او مقتول است. الان صدق کلام پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم محقق شد برای ما. در اون دوران عمر میگوید شهیده رو پیغمبر به کار برده به معنی شهیده است، به معنی مقتول است. یک عده متأخر میان میگن آه نه، شهیده به معنی مقتوله نیست، یا تشکیک میکنن. و از جهت لغوی خب میدونید بعضی از کلمات با تا تأنیث نمیشوند، صیغه مبالغه با تا مؤنث نمی شود. کلمه شهیده تا قرن هشتم مراجعه کردیم در کتب اهل سنت به معنی شاهده به کار نرفته، مذکر و مؤنث رو شهید به کار می بردن به معنی شاهد، مذکر و مؤنث شهید به معنی شاهد به کار می رفته. وقتی میگن شهیده قطعا معنی چی برداشت میکردن؟ مقصول برداشت میکردن. و آخرین نکته که عرض بکنم، میگن آقا در آخر روایت، حالا قبل صدیق آمده، میگن صدیق به معنای صدیق و شهید با هم دیگه قرینه است. خب صدیق هر کجا در روایات اهل سنت هم آمده، خودشون میگن صدیق، مثل حدیث عتبة حراء میگن صدیق ابوبکر است، شهید کیه؟ عمر و عثمان. چرا؟ چون اینا مقتول شدن فی سبیل الله. صدیق و شهید کنار هم میاد، اونا قرینه چی میفهمن؟ یعنی ما نگاه کنیم امام صادق علیه السلام برای کی داره صحبت میکنه؟ برای کسی که عثمان حرا صدیق و شهید رو داره؟ میفرمان مادر ما صدیقه شهید است. یه تیکه هم آخر روایت داره، من میگن یه عده میگن آقا ان بنات الانبیاء لا یطمثن، نه این چه ربطی داره؟ میگن نگاه کنید داره فضائل میگه، لذا این شهیده به معنی مقتوله نیست. اتفاقا این تیکه آخرش هم به معنی مقتول است و مؤید معنی مقتول است. به چه دلیل؟ به این دلیل که ما وقتی مراجعه میکنیم به کتب متقدم، یکی از عبارتهایی که هستش، حالا من الان عبارتشو ندارم، ولی در دیوان و ارجوزه اون اسماعیلی، عالم اسماعیلی که معروف آجا شما
قاضی نعمان،
در ارجوزه قاضی نعمان اینطور آمده: به ان فی المشهور عند الناس به انها ماتت من النفاسی، مشهور الان در زمان من قاضی نعمان بین اهل سنت این شده است که فاطمه از نفاس از دنیا رفته. حضرت می‌فرمایند دختران انبیا خونی که موجب نماز خواندن نماز نخواندن باشد نمی‌بینند. الکی نگید حضرت زهرا از نفاس مرده. اتفاقا این هم مؤید مقتول بودن در این روایته. یعنی حضرت امام صادق علیه السلام، امام کاظم علیه السلام مقدمه ای چیدند، مؤخره ای چیدند که هم مقدمه هم مؤخر خطاب به اهل سنته. آقا این قرائنی که دارم میذارم شهیده را باید چی بدانید؟ مقتول بدانید. لذا هم ما روایت صدیقتون شهیده را نص صریح در مقتول فی سبیل الله میدانیم، و همون روایت بعدی که عرض کردیم درش صراحتن کلمه مقتوله آمده است. و اگر سوال شود چرا اهل بیت علیهم السلام در این دو روایت صدیقتون شهیده و روایت دیگری که عرض کردیم که حضرت رو مقتول معرفی کرده نام نبردند، مراجعه کنید به روایت امام حسن علیه السلام در اون سخنرانی که جلوی معاویه داشتند. خیلی عبارت عجیبه. می‌فرمان که معاویه گمان کرده من خودم را شایسته خلافت ندانستم و او را اهل خلافت دانستم. هنوز داره لود میکنه. فکذب معاویه، معاویه دروغ گفت. و ایم الله لعن اول الناس بالناس فی کتاب الله و علی لسان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم غیر انا لم نزل اهل البیت مخیفین مظلومین مضطهدین منذ قبض رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فالله بیننا و بین من ظلمنا حقنا و نزل علی رقابنا و حمل الناس علی اکتافنا و منعنا سهمنا فی کتاب الله من الفی و الغنائم و منع امنا فاطمه ارثها من ابیها انا لا نسمی احدا. یه جمله کارو تمام میکنه. ما ظالمی داشتیم، غاصبی داشتیم، اما انا لا نسمی احدا. این لا نسمی احدا چرا؟ مراجعه کنید به روایات دیگری که امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام داشتن یا دیگر ائمه، که ما نمی توانیم اسم ببریم، تمام جزئیات رو میگیم، برید تحقیق کنید کی بوده، اما ما تا اسم ابوبکر عمر رو ببریم ما رو متهم میکنید، چون شما محبتتون به ابوبکر عمر از ما بیشتر است. لذا در زمان ائمه علیهم السلام این گونه نام بردن ها در روایات کم بوده، اما قطعا این مسئله رخ داده. خدمت هستم.
دست شما در این کنه، تشکر میکنیم. پس جنبندی بیانات استاد ابوالحسن اینطور شد که احادیث صحیحه داریم که شهیده و مقتول برای صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها به کار برده شده و بحث شهیده تا قرن هشتم در بین اهل سنت به معنای مقتوله بوده و قرائنی که نشون میده که روایت داره تصریح میکنه بر مراد از شهیده به معنای مقتول است. تشکر میکنیم. اگر کسی از دوستان حاضر سوالی میخوان مطرح بکنن، اگر مختصر باشه و مربوط به بحث باشه، در خدمتتون هستیم. خب ظاهرن سوالی نیست، چون وقت گذشته و استاد ابوالقاسم جایی وعده دارن. من آیه شرعی بلنگو رو روشن بفرمایید.
حالا اگر اجازه بدین، چون من نیم ساعت قبل قول داده بودم، نیم ساعت هم گذشته، من از اون عذرخواهی میکنم.
عذرخواهی میکنم از خدمتتون. اگر اشکال نداشته باشه ما
بله. نه از استاد جباری داشته. ببخشید استاد جباری، این که فرمودید که خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها خطبه فلکیه بعد از، یعنی قبل از هجوم بوده، و اون دلیلی که فرمودید که راه رفتن حضرت مثل راه رفتن رسول الله بوده، خب شواهدی هم از اون طرف هست. در ابتدای خطبه هست که لباس حضرت بلند بوده و تتا و زیوله ها به پای حضرت میگرفته، یا مثلا اینکه زنان مهاجر، زنان بنی هاشم دور حضرت رو گرفتن، یا اون عبارتی که اول خطبه شروع میشه انت انتن، یعنی ناله جان، یعنی با سرخ و سرخه نیست، با سیه و سرخه نیست، انت انتنه، یعنی ناله‌ای که از روی درد و از روی یک جراحتیه. حالا از اونور اون شواهد رو فرمودید، این طرف هم این شواهد رو داریم که عرضم به خدمتتون که شاید بعد از هجوم باشه این خطبه، و میگم یعنی شاید اون لباس بلند پا گرفتن رو حالا اگر توضیح بفرمایید ممنون میشه.
بله، عرض میکنم که اگر شواهد دیگر تأیید میکرد این رو که از کنم هجوم بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه بوده، این عبارات دو پهلو رو ممکن بود ما حمله بر این جهت بکنیم، چون صریح نیست، ممکنه حمله شه، اما چون اشاره کردم شواهد دیگر همه تأخیر رو ثابت میکنه، لذا اینها رو حمله بر معنایی که متبادر هست. معنای متبادر از تتا الضیوله ها افاف، اوج افاف رو میرساند، یعنی لباس فاطمه اینقدر بلند بود که روی پاهای فاطمه رو میپوشند و گاهی زیر پای فاطمه میموند. یعنی اون چه که گاهی تصور میکنه از عبارت که مثلا حضرت افتان و خیزان حرکت میکرد، این خب یک معنایست که ممکنه در صورتی که شواهد اگر کمک میکرد به ما حمله برای معنا هم بکنیم. یا فی لمت من النساء، این باز هیچ دلالتی بر این ندارد که این زنها آمدن و مثلا زیر بغل فاطمه رو گرفتن کمکش بکنن، نه، چون حضرت تنها نخواسته بیاد در مسجد، با گروهی از زنان بنی هاشم حضور پیدا کرده و نیتتونه هم ملاعه پرده زدند و اینها. اینم صراحت در این معنی در ناله هم که باز همطور بحث گریه فاطمه کنار قبور شهدای احد هست، در بیت الاحزان هست، اینجا هم باز همطور بر از دست دادن این محمود ابن لبید میگه رفتم کنار قبور شهدای احد، فاطمه سلام الله علیها اونچنین گریه می کرد، می نالید که نزدیک بود عرض می کنم که بندهای قلب من پاره بشه. صبر کردم یه مقدار آرام گرفت، بعد به حضرت عرض کردم که به هر حال چرا اینچنین مینالید و میگرید؟ فرمود که کسی مثل پیامبر از دست دادم. اونجا هم تعبیر مشابه هست. برضا این بحث ناله حضرت، گریه حضرت در این ایام هم به خاطر فقد نبی و هم ظلم الوسیع، ظلمی که کردن به
استاد. بعد برای عیادت زنان مهاجر و انصار که خدمت حضرت میان، خب حضرت تو اون خطبه هم هیچ اشاره‌ای به هجوم و عرضم به خدمتتون،
چون اصلا مشخص نیازی نبوده دیگه، چون همه میدونستن
که اصلا شاید لازم نباشه اشاره‌ای به اون هجوم. فرمودید که باید توی خطبه هجوم رو بیان می‌کردن، همونطور اینجا هم همینو بفرمایید.
بله.
خب یعنی
بله، اما موقف تا موقف فرق میکنه. یه وقت در مقابل متهم شما می‌خواید صحبت بکنید، طبیعتاً جرمشو باید بشمارید. یا اون کسان اومدن که با شما عیادت بکنن، نه متهم نیستن، مجرم نیستن و برای مثلا دلجویی اومدن و عیادت اومدن. نظام دو موقف با هم متفاوته.
فهمون اگر مختصر باشه که
دو تا نکته رو می‌خواستم بپرسم از خدمتتون. با وجود اینکه خب نگاشته‌های اهل سنت بر بیعتگیری از امیرالمومنین و بیت امیرالمومنین خب موجوده، این قضیه بریده اجلی برای بنده جان
اسلمی
برای بنده جان نیفتاد که خب چجور دلالت میکنه بر این که خب زد زمین پرچمش و گفت من بیعت نمیکنم تا علی بن ابی طالب بیعت کنه. خب با وجود نگاشتهای اهل سنت ما متوجه میشیم که خب حاکی از اون قضیه است که امیرالمومنین بیعت نکرد، بلکه با مشت بسته امیرالمومنین دست کشید. یعنی اینو نقل کردن دیگه، و خودشون هم اون موقع مرتکز ذهنیشون من بوده که بیعت ایجاد انجام نشده. با این وجود بریده گفته که من بیعت نمی کنم تا علی بیعت نکنه. شما اینجور چرا نمی شما تاریخ رو دارید تحت تأثیر این گزارش قرار میدید؟ این اصل وقوع رو کجا رو برداشتتون رو عوض نمی کنید؟
بله نبینید، ممکنه که احیانا کسی بیاد بگه بله اون بیعت محسوب نمی شد، ولذا بریده میگه تا علی بیعت نکنه، بیعت اختیاری علی نکند من بیعت نمیخوام. میفرمایید دیگه تا علی بیعت اختیاری نکند من بیعت نمیخوام.
اصلا بیعت محسوب نمیشه،
اون بیعت محسوب نمیشه.
همش میدونستن.
ممکنه احیانا کسی به این سمت بره و این سخن رو بگه، در صورتی که دیگر شواهد یاری میکرد. ابتدای عرایزم اشاره کردم ما ناچاریم برای رسیدن به واقعیات برخی از واقعیات شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها مجموعه ای از قرائن رو کنار هم بگذاریم به یک نتیجه برسیم. عند اعواز النصوص الصریحه چاره جز این نداریم. در اینجا چون شواهد دیگر کمک میکنه به ما، عرض میکنم که اون شواهدی که به هر حال عرض کردم، این که حضرت میره تا کنار بقیه، این که در خانه مهاجر انصار میره، این که ظاهر نقل سلمان است که بخشی از این یاری خواهی مال بعد از بازگشت جیش اسامه است.
خب گزارشم از اون مراجع داریم، ما زالت بعد ابی ها معصبت الرأس نوحلت الجم یغشا علیها ساعتا بعد ساعت یغشا علیها ساعتا بعد ساعت.
بله این حالا این ظاهرش هم بر این است که اون حضرت محزون نسبت به رحلت پدر بود. بله اگر باشه
بنواز علت بعد ابی ها،
نه حالا ببینید بعد ابی ها اینو بعد حمله بر این بکنیم که بعد از هجمه به حضرت و اینها اگر بخوایم ناظر به مسئله چی بگیریم، اون نحیف شدن جسم ناشی از هجمه به بیت، اگر ناشی از ناظر به اون بگیریم، طبیعتا این یک روایته که بله باز دو پهلوه و ممکنه که به هر حال بگیریم به اون معنا که بعد از هجوم به بیت و مضروب شدن حضرت این وضعیت بود. یعنی تعبیر بعد ابی ها اهم است از اینکه چه تاریخی. برها توی روایات دیگه هم هست که بعد از مثلا اخذ بیعت برای ابی بکر رفتن سراغ اخذ بیعت عمومی برای ابی بکر رفتن سراغ امیرالمومنین سلام الله علیه، کی مشخص است. این بعدیت رو باید برها حمله بر مطلق بعدیت بکنیم تا شواهد قرائنش مشخص بشه. برحال چون صراحت در یک معنا ندارد، ولی ناچاریم که مجموعه قرائن رو کنار هم بگذاریم. فعلا اونچه که مجموعه قرائن میرسانه اینه که بلافاصله هجوم صورت نگرفته و اینها میچربه نسبت به ظواهر مثلا این تک نقلی که حالا به نظرم در کتاب خصال مرحوم صدوق تیه آسان صدوق این روایت که نقل شده،
چون به جهت اینکه تصریحی به زمان هجوم نداریم باید تجمیع قرائن بکنیم. بعد دیگه باید کس رو انکسار کنیم ببینیم قرائن به چه میزان دلالت میکنه. اگه قرائن این طرف بچربه باید اون بعدیت رو حمل بکنیم. تشکر میکنم از حضار محترم. آخرین قسمت برنامه رونمایی از کتاب گرانسنگ حدیث غضبه، چون مستحضر هستید. روایت های فراوان با لسان های مختلف داریم. ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها. این کتاب در سه فصل تدوین شده و به دنبال اعتبار این حدیث و دلالت های این حدیث هست و همچنین حدیث غضب فاطمه بر شیخین و در فصل آخرم بحث پاسخ به شبهات که غضب حضرت صدیقه سلام الله علیها نسبت به امیرالمومنین رو بررسی کرده. از حضرت استاد دکتر سبحانی دعوت میکنیم تشریف بیارم برای رونمایی، همچنین استاد جباری تشریف بیارم برای رونمایی کتاب حدیث غضب. یه صلواتی خط بفرمایید.